بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 10/9/1383 مطابق با 17 شوال مکرم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
مهر برای مشکل ارث میبره اگه مهرانه میبره از اون احتیاطی از خب ارث وقتی میبره دیگه از اون هبه که حضرت عالی میفرمد خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی عظیم. کلام در مسئله ششم از مسائل مهر بود، ابواب مهور. گفتیم در این مسئله در واقع دو فرعه، یک فرعش این است که اگر زن مفوضه، مفوضه چی بود؟ اون بود که مهری براش تعیین نکردن در موقع عقد خوندن. اگر زن مفوضه مدخوله بشود و بعد طلاق بخواد بگیره یا نگیره، باید مهر المثل به او بدهن، اما مهر المثلش از مهر السنه نباید تجاوز کنه. تکرار میکنم، فرع اول این بود زن مفوضه بدون مهر. اگر مدخول واقع شد مهر المثل تعلق میگیره، اما مهر المثلش نباید تجاوز از مهر السنه کنه. که امام اینجا فرموده بودن نسبت به زائد مصالحه کنن طرفین، اعتیاد کرده بودن، یه فرع بود. فرع دوم این است جاهای دیگر غیر از اینجا که مهر المثل تعلق میگیرد معیارش چند اندازه است. مثل کی معیار در محاسبه مهر المثل چیست؟ این دو فرع رو از هم جدا کرد. فعلا میریم سراغ فرع اول در مرعه مفوضه که مهر المثل میگیره و زائد بر مهر السنه نباید باشه. بله، در اینجا در واقع در این مسئله سه قوله، یه قول مشهوره معروف که گفتن زائد بر مهر السنه نباید باشه. مهر السنه چقدره؟ 500 درهم. و این قول مشهوره اکثره، ادعای اجماع هم کردن ولی اجماعی نیست. قول دوم قول غیر مشهوره اما بزرگانی ازش حمایت کردن، مثل علامه، مثل محقق ثانی صاحب جامع المقاصد، مثل شهید ثانی صاحب مسالک. بزرگان این چنین حمایت از قول دوم کردن. گفتن چی؟ گفتن مهر المثل هر آنچه باد آباد مهر و سنه نیست. مهر و مثلش باید بدی، 10 میلیونی بدی، 500 درهم، 5 میلیونی بدید، بیشتره کمتره بدید. مطلقا رفتن سراغ مهر و مثل، نه مهر و سنه. قول سوم هم همین است که امام قدس سره و بعضی دیگر دارن. محقق ثانی هم در آخر کلامش دیگه نمیشه مخالفت مشهور بکنیم. اعتیاد خوبه، معنی اعتیاد این است که مهر سنت قطعا بدن، زائد بر مهر سنت تا مهر المثل، زائد بر مهر سنت تا مهر المثل اونو مصالحه کنن. 500 درهمو دادن، 500 درهم حدود 400,000 تومان میشه، 500,000 تومان میشه، 500,000 تومان رو عنوان مهر سنت دادن، زائدش تا 10 میلیون میشه 9 میلیون و نیم. این 9 میلیون و نیم میشینن دو نفری مصالحه کنن، مثلا نصف رو بگیرن، 4 میلیون و نیم بگیرن، حالا کمتر بیشتر حتی مایلم مصالحه کنن که هر دو احتیاط کرده باشن، هم زوج هم زوجی. چون اگر بگیم همش بدید، خلاف احتیاط برای زوجه است. هیچ چیز زائد ندید، خلاف احتیاط برای زوجه. اما اگر گفتیم مصالحه کنید و بینا بینا بگیرید، هم زوج مشغول ذمه نیست، هم زوجه. پس سه قول در این مسئله شد، بنابراین که احتیاط رو هم قولی شما دید. بهترین کلام در اینجا، بهترین کلامی که میخوام درباره اقوال نقل کنم، کلام محقق ثانی در جامع المقاصده. یه عبارت جامع خوبی داره محقق ثانی در جامع المقاصد. جامع المقاصد صفحه جلد 13 صفحه 424، عبارت رو دقت کنید. یعید الاول، یعید قول اول، کدام قول؟ قول مشهور که مهر سنه است. اشتهار القول بذلک بین الاصحاب، اشتهار القول بذلک بین الاصحاب، حتی کاد ان یکون اجماع، به قدری مشهوره که نزدیک اجماع باشه. حتی کاد ان یکون اجماع، بل ادعا الشارح الفاضل الاتفاق على ذلك. شارح فاضل کیه؟ بله، احتمالا همون فخر المحققینه که شرح قواعد علامه کرده. جامع المقاصد شرح قواعد علامه است و ایزال قواعد فخر المحققین هم شرح قواعد علامه پدرشه. ایزال قواعد فخر المحققین پسر علامه شرح کرده قواعد، جامع المقاصد هم شرح قواعد کرده، منتها جامع المقاصد بعده، در زمان بعده. بنابراین بلد اشاره الفاضل احتمالا اشاره به فخر المحققین در ایضاح القواعد بوده باشد. الاتفاق علی ذلك ولیس الامر کما ادعا، ولیس الامر کما ادعا، یعنی اجماعی نیست، قطعا قطعا مسئله قطعا اجماعی نیست. فإن المصنف، مصنف کیه اینجا؟ علامه است. علامه صرح بالخلاف
اندنا فی المختلف، گفته در میان شیعه، اندنا در میان شیعه خلافه. میدونید کتاب مختلف که مال علامه است، کتابی است که اختلافات میگه، اگر جایی مسئله اجماعیه متعرض نمی شود علامه در مختلف، مسائل خلافیه بین شیعه را متعرض شده، اسمش هم مختلف و شیعه است دیگه. میگه این مسئله رو برده تو کتاب مختلف مطرح کرده، یعنی مسئله خلافیه. نه بله، در شارح الفاضل ان اتفاق علی ذلک، شارح فاضل ادعای اتفاق کرده، ایشون میگه این ادعا بی خوده، اگر اجماعی بود مرحوم علامه در کتاب مختلف که وضع کتاب مختلف برای بیان مسائل خلافیه است در اونجا متعرضش نمیشد مرحوم علامه. و حک القولین، حکا یعنی علامه، القولین قول مشهور و غیر مشهور رو، ولم یرجح شیئا، عجیبین علامه این دو قول رو که ذکر کرده، ولم یرجح شیئا، حتی قول مشهور ترجیح هم نداده. این چه اجماعیه؟ این چه اجماعیه؟ ولا شبهت فی قوت القول الثانی، جامع المقاصد در میگه ها، ولا شبهت فی قوت القول الثانی، یعنی قول دوم که غیر مشهوره، این قوی تره، لیکن مخالفتو قوی است دیگه، قوت قول ثانی قول خوب قویه دیگه، این قوی تره، لیکن منتها آخرش احتیاط میکنه جامع المقاصد، میگه مخالفت این بزرگان مشکله، لیکن مخالفتو کبراء الاصحاب من الامور مستحجنه، مخالفت بزرگان اصحاب مستحجنه، و العمل بالمشهور احوط، عمل مشهور احوط، که ما گفتیم از این زیر قول سوم در میاد که قائل به اعتیاد بشیم، منتها اعتیاد عمل و قول مشهور احوط نیست، احوط مصالحه بلدتی، احوط برای کی؟ برای زوج و برای زوجه، یا برای هر دو؟ اعتیاد باید برای هر دو کنیم، مصالحه زائد بر محرول سنه باید مصالحه روش بشه. ملاحظه کردید قول جان ماسه خیلی جامع بود، موافق و مخالف و نظر خودش و اعتیاد آخر کاری و همه رو ذکر کرد. احمد قول سمون تا احمدی که ایشون میگه احمد مشهور احمد نیست، احمد مصالحه است. خب سال بعد محرم نسو باید مصالح کن. از کسانی که قول دوم رو انتخاب کرده، یعنی قول غیر مشهور و شهید ثانی در مسالک، یادداشت بفرمایید مسالک جلد هشتم صفحه 204، ایشون هم گفته قول دوم قویه، قول مشهور ضعیفه. ولی و علامه هم در قواعد چی میگه؟ علامه در قواعد هم انتخاب کرده، میگه ول اقربو عدمو تقدیرهی به محر سنه، ول اقرب عدمو تقدیرهی به محر سنه. این کدام قول شد؟ قول دومیه دیگه. ولی صاحب جواهر رفته اون طرف مشهور، سفت و سخت میگه هازن قول واضح الفساد، این قول دوم واضح الفساد میگه. و خواهیم دید که با تمام جلالت قدری که برای صاحب جواهر قائل هستیم، قول دوم نه تنها واضح الفساد نیست، مطابق ادله قول دومه. میرسیم حالا قول مشهورم میگیم، دلیل مشهورم میگیم. جواهر جلد 51 31 صفحه 54 جلد 31 صفحه 54 جواهر مختصر گذاشته این مسئله رو، یه نیم صفحه بیش از این مسئله حرف داره. خب عنوان مسئله رو دیدیم، دو فرع از هم جدا کردیم، اقوال رو هم شنیدیم، بریم سراغ ادله. و اما دلیل قول اول که میگویم زائد بر محض سنه نباید باشه، قول مشهور عمدتاً یه دونه روایت ابو بصیره، یه دونه روایت مال جناب ابو بصیره که حدیث 2 باب 13 است. حدیث 2 از باب 13 از ابواب مهور از جلد 15 وسائل. میخوانم حدیثو، سند حدیثم براتون بخونم، چون این حدیث یه دونه است و سندش هم محل دعواست. ان یعقوب بن یزید و محمد بن عیسی الاشعری هر دو، جمیعا هر دو، که تنجای سند صحیحه، محمد بن عیسی اشعری مورد اعتماد. ان محمد بن ابی عمیر، همون ابن ابی عمیر معروفه که اسمش محمده، ان ابان ابن عثمان، دعوت و ابان ابن عثمانه که از خواهم کرد، ان ابی بصیرم که از ثقاته، قال سألته ان رجل تزوج امرأتن، مردی آمد و زنی رو ازدواج کرد، فوهمه وهم، وهمه از ماده وهم، ان یسمی لها صداقا، وهمه ان یسمی لها صداقا، یعنی چه؟ اینجا به معنی نصیحت، یعنی نصیحت، ان یسمی لها صداقا و همه معنی نصیحت، حتی دخل بها، تا زن مدخوله شد، قال از سنه، فرمون محر سنه باید بده، از سنه، محکمکاری هم امام فرمود و سنتو 500 درهم، محر سنه هم 500 درهمه، واضح فرمود. خب حدیث دنباله داره، دنبالش مربوط به ما نیست، مسئله دیگر نیست. این حدیث رو آمدند سندن و دلالتن مورد ایراد قرار دادن، یعنی مخالفین قول دومی ها گفتن اما سند توش ابان ابن عثمان، تا تصریح نکردن، گفتن ضعیفه. ضعیف بودنش هم کسی توی سند نداریم جز ابان، فقط یخه اونو میشه چسب. چرا ابان و مخالفت بهش کردن ابان ابن عثمانو؟ لأنه فاسد المذهب، مذهبش فاسد بوده. لأنه من الناووسیه، ناووسی بود. بفرمایید ببینم ناووسی کیا بودن؟ وقفو علی الامام صادق، شش امامی هم امام هفتمی قبول ندارن. ناووسیه کسانی هستن که وقفو علی الامام صادق. چرا ناووسیه میگن؟ میگن سردمدارشون اسمی ناووس بود، ناووس با نون آخرش هم سین. بعضی هم میگن اینا منتسبن به یه قریه‌ای که اون قریه اسمش ناووس بوده. حالا ناووس یا اسم اون آبادی بوده یا اسم اون مروج این مذهب بوده. علی کل حال اینا ناووسیه هستن، جناب ابان ابن عثمان هم جزء ناووسیه بوده، فاسد المذهب بوده. ولیکن در رجال آمده است به این که او نهوم اصحاب الاجماع، از کسانی است که اجماع بر وساقتشون است. ما فساد مذهب و در رجال مانع از قبول حدیث نمی دانیم. فاسد المذهب هایی داریم مثل فتحیه بنو فضال، علی ابن فضال، حسن ابن علی ابن فضال، گروهی از بنی فضال هستند که ائمه فرمودند روایاتشون رو بپذیرید، آرائشون نپذیرید، روایاتشون رو بپذیرید. فتحیه بود. خود عمار ابن موسی فتحیه، روایاتش همه جا میپذیرند. ابان ابن عثمان از اصحاب اجماعی. و عجب این است، خیلی هم حدیث داره. یعنی در کتب اربعه شاید حدود 700 تا حدیث به ابان برسه. فعلا هزا اشکال سندی رو باید پس بگیریم. سند اشکالی نداره، فوقش این است که این شیعه دوازده امامی نیست ولی موثوق به. شما اهل سنتی هم که موثوقون به باشن قبول میکنی، ولو هیچی از تشیع قبول نداشته باشه. مزمره نیست. این اشکال نداره، معلوم هم صادق علیه السلام ابو بسر از امام صادق نداره. و اما اشکال دلالی، پس اشکال سندی پس گرفت. و اما اشکال دلالی، گفتن این مال نسیانه نه مال مفوضه. مفوضه آن است که عالماً آمدن ذکر مهر نمی کنن، میگن دیگر نمیشه، بعدن توافق بر مهر میکنی، مهر دیر نمیشه، زودتر عقد و بچسبونیمش تا بعد ببینیم خدا چه میخواهد. خب اون مفوضه اونه، اما این ناسیه است. این اشکال کردم که این کارز از بحث ما. ولی این اشکال دلالی هم خالی از چیزی نیست، به علت این که اگر مفوضه محروس نباشه ناسیه، اگر ناسیه محروس نباشه مفوضه شاید به طریق اولا باشه. ناسیه میخواد محرو تعیین بکنه، یادش رفت، شما گردنش میداز محروس نه، اما مفوضه اصلا نمیخواد تعیین محرو بکنه، اصلا نمیخواد تعیین محرو کنه. اونی که میخواد تعیین کنه و یادش نرفت، به گردنش میندازید مهر سنت. اما اینی که از اول نمیخواست تعیین مهر کنه اینو نمیندازی؟ شاید اولویت داشته باشه. لالا حالا اشکال تراشی در سند و دلالت حدیث مشکل جوابی داریم، بریم سراغ چیز دیگر. خیلی خوب، به نظرش بود این کار بکنه، نکرد. اما نکرد عمدن نکرد یا یادش رفت؟ عمدن نکردیم و همه نمیگن عمدن، یعنی یادش رفت، میخواست این کارو بکنه، خیال میکرد این کارو کرده، تعیین کرده، بعد معلوم شد یادش رفت. اما نتیجهش نسیه است که ما عرض کردیم. خب تا اینجا این حدیث تا اندازه ای، به خصوص این که عمل مشهورم مطابقشه، اینم یادتون نره، عمل مشهورم مطابق این حدیث هست. مؤیداتی هم ذکر کردن برای این قول. تا به اینجا دلیل اصلی حدیث ابو بصیر بود، اما مؤیداتی هم هست. از جمله مؤیدات که دست و پا کردن برای این قول عبارت هست از روایت اسامت ابن حفص. من دیدم مرحوم آیت الله سبزواری در مهذب ایشون روی روایت اسامت ابن حفص به عنوان موثقه تکیه کرده. حالا این روایت اسامه رو من میخوانم که روایت یک باب 13 است، روایت قبل از روایت ابو بصیر. عن اسامه ابن حفص و کان قیما لابی الحسن موسی. قیم حضرت بود یعنی نماینده حضرت بود، جز کار پردازان حضرت بود. قال قلت له رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا. این مفوض است، خوبه. رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا و کان فی الکلام. عبارتش این بود، کان فی الکلام یعنی عبارتش این بود، اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبیه. همین، اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبیه، چیز دیگه نبود. فما تنها او اراد ان یدخل بها، صورت و موتش کار ما نداره، اما اراد ان یدخل بها مدخول بها رو داره میگه. فما لها من المهر، این مدخول بها چقدر مهر داره؟ قال مهر سنه، صریحا امام فرمود مهر سنه. قلت یقولون لها مهور نسایا، میگن مهر النساء، مهر المهر. فقال مهر السنه، بازم امام دفعه دوم فرمود مهر السنه. و کلما قلت له شیئا، هی میگفتم آقا مردم میگن مهر المهر، هی تکرار میکنم قال مهر السنه. امام میفرمود مهر سنه. خب این خیلی تأکید کرده امام روی مهر سنه در اون جایی که مفوضه بوده به اثر ظاهر و بعد مهر المس امام فرموده مهر سنه، مهر سنه امام فرموده. این دلیل قول اول، معید قوله. چرا معید دلیل نیست؟ چه اشکالی در این روایت؟
عقد خونده. اشکال این از توی صیغه عقد و سنت نبیه، شاید امام که میگه محض سنت به خاطر سنت نبیه که توی صیغه عقد بود. ببینید عبارت اینه: اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبیه. چون گفته سنت نبیه، امام هم میفرد محض سنت. این ارتباطی با ما نداره، این مفوضه نیست، این تعیین مرد کرده. یحتمل، یحتمل هم ازا جال احتمال و تلال استدلال، احتمالش هم بدیم کافی. پس این روایتو نمی شود دلیل قانع کننده ای. بله؟ لم یسم لها مهره، اسم مهری نبود، نگفت چقدر، ولی گفت علی سنه، یعنی علی سنت پیغمبره. اسم نبود، اجمالا گفت، یعنی تفصیلا نگفت، اجمالا گفت. پس این روایت رو دل بهش نبندید. و اما دومین روایتی که صاحب جواهرم به عنوان معید ذکر کرده است و عجیب است، این روایت رو جز معیدات ذکر کنیم، روایت مفضل ابن عمر. خب مفضل که میدونید محل بحث است در رجال. بسیار خوب، مقام سؤال امام در جایی میگه که این در عقدش گفته محض سنت. حدیث 14 باب 8، ببینید 14 باب 8. عن المفضل ابن عمر، محمد ابن سنان هم قبلشه، محمد ابن سنان محل بحث، مفضل ابن عمر محل بحث، دو نفر مشکل دار در این سند هستن لااقل. قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، خدمت امام صادق شدم. فقلت له اخبرنی، خوب دقت کنید در این حدیث مشکلاتشو متوجه بشید خودتون. اخبرنی عن مهر المرأه، مهر مرأه چقدر باید باشه؟ الذی لا یجوز للمؤمنین ان یجوزو، او اون مهری که تجاوز ازش نکنه. این راجع به مفروضه سوال کرده یا مطلق مهر؟ مطلق مهر. مهر چقدر باید باشه؟ فقال سنت المحمدیه صلی الله علیه و آله و سلم 500 درهم، 500 درهم. فما زاد علی ذلک رد الی السنه، اگر زیادتر از این شد مهر هر کی میخواد باشه. این ما زاد علی ذلک یعنی ولو مهر تعیین کردن، گفتن 50 میلیون، برش گردونید به 500 هزار تومان. ولا شیء علیه اکثر من الخمسمائة درهم، بیش از 500 درهم چیزی برش نی، بقیه باطل. خب تا به اینجا که ما میدونیم چیزیست بر خلاف اجماع، نمیگه اگر بیش از این باشه ولش کنی، برگردونی، ندید. اینو هیچ کس نمیگه و خلاف کتاب الله هم هست. قنطارن فین آتیتو مهن قنطارن فلا تأخذو منهن شیئا، این هم خلاف کتاب الله، هم خلاف اجماع، هم خلاف روایات عدیده شاید متواتره است که معلوم میشه. یعنی میگید به مردم سفارش کنیم مهرار زیاد نکنن؟ سفارش میکنیم چشم، اما اگر زیاد مهر کردن باطله، باطله. قرآن میگه عیب نداره، شما میگه روایت میگه چنین کاری نکنن، این مستحبه.
این حد اکثرش مستحباته، این چیکار به ما داره؟ واجبات، ما در واجبات داریم بحث میکنیم، فوقش محل سنه مستحبه، سنته خوبه. خب بریم جلو. مشکل دومی داره از این بالاتر. مشکل بعدی من از خارج براتون بگم. امام در ادامه این حرف میفرماید اگر یه درهم از این 500 درهم بهش داد، ثم دخل بها، بقیه مهریه باطل میشه. یه درهم اگر بهش داد ثم دخل بها، باقی مونده پرت میشه. کسی به این عمل کرده، فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسَ مِنَ الْخَمْسِ مِعَ دِرْهَمْ دِرْهَمًا، اگر یه درهم او اکثر من ذالک از اون 500 تا بهش داد، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، دیگه هیچی به هیچی. قال قلت فإن طلقها بعدما دخل بها، اگر طلاقش داد بعدما دخل بها، قال لا شيء لها، هیچی نداره. علت رو دقت کنید، چرا هیچی بهش نمیدن؟ میفهمد انما کان شرطها خمس درهم، شرطش این بود 500 درهم بده. فلما اندخل بها قبل ان تستوفی صداقها حدم الصداق، وقتی رفت مدخول شد قبل از گرفتن مهریه، حدم، نابود کرد صداق رو. این زیدش یه حرفیه، صدرش که مشکل دار، زیدش هم چیزیست که هم خلاف کتاب الله و هم خلاف اجماع، هم خلاف روایات، ولی یه توجیهی داره. فکر میکنی توجیهش چیه؟ سابقا اشاره کردم، معمول در میان مردم اون زمان این بوده قبلا مهر میگرفت، اگر نمی گرفتن یعنی راضی شدن، اگر 10 درهم می گرفت یعنی به همین راضی شدن، معمول بوده. به خلاف حالا که معمول عکسه، میگن کی مهریه رو می گیره، کی داده کی گرفته، اون وقت نه، هم می دادن هم می گرفتن اون مهریه رو. چون این طور بوده، معمول این بوده، بنابراین وقتی نگرفته یعنی هیچ به هیچ. حدما یا راضی شد، حدما یا از بین بود، یا راضی شد، میخواستی بگیر قبلا معمول قبلی بوده، نگرفتی یعنی راضی شدی، حدما نبود. پس این حدیث اصلا ارتباطی و واسما نداره. و من العجب که صاحب جواهر هم این جزء معیدات ذکر کرده، تا با اینجا ادله قول اول تمام شد، فردا میریم سراغ ادله قول ثانی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.